ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ می شنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، در آخرین دوشنبه سال 29 اسفند 1401 خورشیدی هستیم و پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. تا رسیدن سال نو و بهار سبز و زیبا تنها یک سلام ماه باقی است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعات پایانی سال تقدیم شما می شود. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری. اما پیش از ارائه گزارش های تحلیلی با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها.
عصر بخیر شنونده گرامی. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، میگوید اقدامات مقامات جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر در سرکوب اعتراض‌ها میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. جاوید رحمان روز دوشنبه به نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر مرتکب اعمالی شدند که میتواند جنایت علیه بشریت تعریف شود: قتل، بازداشت فراقانونی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی و آزار از جمله اتهاماتی است که جاوید رحمان به آنها اشاره کرد. در واکنش به این اظهارات، نماینده حکومت جمهوری اسلامی در ژنو این ادعاها را تخیلی خواند و پیشتر شورای حقوق بشر سازمان ملل به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی سرکوب اعتراضات ایران رأی داده بود. آنا لینا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، در بدو ورود به جلسه با حضور وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد که این وزرای امور خارجه ششمین بسته تحریمی خود علیه جمهوری اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر در کشور را اعمال خواهند کرد. خانم بربوک روز دوشنبه به خبرنگاران گفت ما می‌خواهیم روشن کنیم که هیچ کس بالاتر از قانون نیست. به همین دلیل است که بسته ششم تحریم ها را در بروکسل اعلام خواهیم کرد. او افزود که این بسته جدید تحریمی کسانی را هدف قرار می دهد که مسئول نقض حقوق بشر در ایران هستند. از زمان آغاز سرکوب اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی از سوی حکومت جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا و نیوزیلند تحریم هایی را در بسته های جداگانه و در چندین نوبت علیه افراد حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران اعمال کردند. دولت بریتانیا روز دوشنبه فرماندهان بنیاد تعاون سپاه پاسداران از نهادهای درگیر در تامین مالی سپاه را در فهرست تحریم هایش قرار داد. بر مبنای این تحریم های جدید، علی اصغر نوروزی، رئیس هیئت مدیره، امین الله امامی طباطبایی، نایب رئیس، یحیی علاءالدینی، جمال بابا مرادی و احمد کریمی از اعضای هیئت مدیره همگی از بنیاد تعاون سپاه پاسداران در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. همچنین احمد ذوالقدر، فرمانده سپاه سیدالشهدای استان تهران، و علیرضا حیدرنیا، فرمانده سپاه استان البرز، هم به تحریم ها افزوده شدند. جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا، در این باره گفت بنیاد تعاون سپاه پاسداران سرکوب به گفته او وحشیانه در ایران و در سراسر خاورمیانه را تامین مالی می کند و بریتانیا به پاسخگو کردن رژیم ایران ادامه می دهد. و بالاخره آنکه دولت استرالیا تحریم‌های جدیدی علیه تعدادی از نهادها و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و هم حمایت تسلیحاتی از روسیه در جنگ با اوکراین اعمال کرد. بر مبنای بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه استرالیا روز دوشنبه امروز صادر کرد، 14 تن از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی و 14 نهاد مسئول در سرکوب‌ها شامل تحریم‌های جدید شدند. اسامی این افراد و نهادها اعلام نشده، اما گفته شده 4 نفر از افراد تحریم شده در بازداشت و جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نقش داشتند. استرالیا پیشتر نیز تحریم هایی را در واکنش به سرکوب معترضان و حمایت تسلیحاتی تهران از مسکو در جنگ با اوکراین اعمال کرده بود.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. مروری کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. به رغم افزایش نرخ 50% تورم در ایران، افزایش پایه حقوق کارگران در سال آینده تنها 27% افزایش یافت. سفرهای پیاپی نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه جمهوری اسلامی از فعالیت‌های جدید دیپلماتیک خود در خاورمیانه به دنبال چیست؟ گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله شامگاهی از رادیو فردا. رسانه‌های ایران روز دوشنبه اعلام کردند که پایه حقوق ماهانه کارگران ایران در سال 1402 27% افزایش پیدا می‌کند و به 5,308,000 تومان می‌رسد. این تصمیم در جلسه شورای عالی کار و در ساعات ابتدایی روز دوشنبه گرفته شد. به نوشته خبرگزاری ایلنا، دولت در مذاکرات مربوط به تعیین پایه حقوق برای افزایش دستمزد مقاومت بسیاری کرد و در نهایت حاضر به افزایش متناسب دستمزد کارگران نشد. مطابق گزارش ها، نمایندگان کارگران در این مذاکرات خواستار افزایش حداقل حقوق خود متناسب با تورم شده بودند. نرخ تورم هم در ماهای اخیر در ایران در مواردی از 50% هم فراتر رفت. در همین زمینه نخست گزارش همکارم کیانوش فرید رو بشنویم و بعد با یک روزنامه‌نگار اقتصادی گفتگو کردیم.
در حق کارگران کم فروشی نکردیم. این جمله است که وزیر کار پس از اعلام تایید افزایش 27% دستمزد کارگران در ساعات پایانی سال 1401 بر آن تاکید کرد. در سالی که وضعیت کارگران به عنوان یکی از اقشار جامعه با درآمد ناچیز روز به روز وخیم‌تر شد. ماها که نه، سالهاست که نرخ تورم، مشکلات معیشتی، اخراج کارگران، بیکاری، تعویق در پرداخت‌ها، همه و همه کارگران را برای تأمین حداقل نیازهای خود عاجز کرده است. حالا اما بعد از بارها اعتراض کارگران به وضعیت معیشتی خود، در 314 جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی بعد از ساعت‌ها مذاکرات، حقوق کارگران با 27% افزایش تعیین شد که به احتساب این میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 به رقم 5,308,000 تومان میرسد. اما این رقم اعلام شده برای افزایش دستمزد کارگران بسیار پایین تر از رقم اعلام شده برای خط فقر در ایران است. بر اساس گزارش های منتشر شده در حال حاضر خط فقر در کشور به 18 تا 20 میلیون تومان رسیده است. بیشتر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران با انتشار گزارش سالانه پایش فقر از رشد 71% خط فقر در نیمه سال 1401 خبر داد و اعلام کرد که طی یک دهه گذشته شمار افرادی که زیر خط فقر قرار دارند دو برابر شدند و بیش از 30% جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. همچنین محاسبات حداقل سبد معیشت کارگری در بهمن ماه امسال نشان می‌دهد این رقم به 17,843,000 تومان اوج گرفته که تقریباً 2 برابر ماه مشابه سال گذشته است. وزیر کار اما می‌گوید که ملاک تصمیم گیری شورای عالی کار نرخ تورم نبوده است و وعده داد که در صورت بالا رفتن تورم خارج از اداره و پیشبینی دولت در سال جدید، ترمیم حقوق برای کارگران نیز رقم بخورد. هرچند کارگران می‌گویند به این وعده ها امیدی ندارند. پس از توافق اخیر میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز اعلام کرد که تن دادن به این نرخ افزایش دستمزدها به منزله راضی بودن گروه کارگری از نظر قلبی نیست. او نیز تاکید کرد که در این تصمیم گیری تورم ملاک تعیین دستمزد نبوده است. این در حالی است که قانون کار نرخ تورم را یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته است. اما سالهاست که نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران با نرخ تورم در ایران سازگاری ندارد. بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه سال جاری به 53.4% رسید که تقریبا دو برابر نرخ افزایش دستمزد کارگران است. اما جدای از این، قدرت خرید هم نسبت به سال گذشته کمتر شده است، چون حالا با توجه به نرخ ارز رقمی بیش از 70 دلار ما و تفاوت نسبت به سال گذشته نیز وجود دارد و این یعنی حالا تقریبا رقمی نزدیک به 3 میلیون تومان قدرت خرید نسبت به سال گذشته در همین موقع کمتر شده است. پیشتر و بارها قبل از اعلام تعیین افزایش دستمزد کارگران، فعالان کارگری از جمله فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار تأکید کرده بودند که با توجه به جهش هزینه‌های زندگی در سال 1401 که بیش از 100% دستمزدها بوده، برای سال آینده حتی افزایش 100% دستمزدها نیست دیگر جوابگو نخواهد بود و کارگران به خط فقر حداقلی سال گذشته نیز نمیتوانند بازگردند.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود، اما در همین زمینه با روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس گفتگو کردم.
در واقع هیچ تناسبی نداره و اساسا فاصله زیادی با هزینه های ضروری خانوار داره، به طوری که الان پایه حقوق رو 5 میلیون و خورده در نظر گرفتن که در صورتی که یک کارگر تمامی مزایای شغلی رو بر اساس قراردادش دریافت بکنه که شامل همه کارگران در ایران نمیشه چنین شرایطی، ولی باز هم حقوقش به 8 میلیون و خورده میرسه، یعنی رقم حدود 1/3 رقم درخواستی خود فعالان کارگری برای حداقل حقوق. فعالان کارگری رقم درخواستیشون برای حداقل حقوق 25 میلیون تومان بود و کارشناسان چند ماه پیش رقم هزینه خانوار در شهر تهران رو برای یک خانوار 4 نفره ماهانه 32 میلیون تومان و به طور متوسط در دیگر مناطق ایران 20 میلیون تومان برآورد کرده بودن، که البته همچنان با توجه به نرخ تورم ما الان با قیمت‌ها و ارقامی بیش از اون ارقام استخراج شده در این برآوردها روبرو هستیم. از طرف دیگه برآورد این هست که در سال آینده حداقل تورم ایران روی 40% خواهد بود که با توجه به این موضوع کاملا قابل پیش بینیه که این رقم که تعیین شده برای زندگی کارگران دست کم برای یک هفته زندگی خانوار به طوری که بتونه ضروری ترین هزینه های زندگی رو پرداخت بکنه کافی هست و 3 هفته دیگرش خانوار بدون درآمد باید زندگی بکنه و این نشون میده که نه تنها خانوارهای کارگری بلکه بازنشستگان و مستعمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که حقوقشون بر اساس همین حداقل رقم دستمزد هست هم کاملا به زیر خط فقر بیشتر رانده خواهند شد در سال آینده و مشکلات معیشتی میلیون ها خانوار در ایران با بحران های بیشتری روبرو میشه.
خانم آسترکی، یک مقایسه هم داشته باشید بین این افزایش 27% حقوق پایه کارگران با نرخ قیمت ارز در کشور، به ویژه اینکه میدونیم که نرخ ارز در کشور در یک سال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده و ارزش ریال هم به همین نسبت سقوط کرده.
بله، در این زمینه هم هیچ گونه تناسبی وجود نداره و نکته مهم این هست که وقتی ما از افزایش قیمت ارز صحبت میکنیم، این هست که با افزایش نرخ ارز در واقع ارزش ریال کاهش پیدا میکنه. این به این معناست که ارزش واقعی درآمدها کاهش پیدا میکنه، یعنی ممکنه الان بگم 27% افزایش حقوق پیدا کردن کارگران، اما ارزش واقعی این الان منفی هست، چون طی همین چند ماه گذشته در طی زمستان 1401 با افزایش شدید نرخ ارز میزان قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده، یعنی ارزش پول ملی ایران چون کاهش پیدا کرده قدرت خرید اینها کاهش پیدا کرده و در نتیجه افزایش 27% همچنان حتی منفی هست وقتی که قیاسش میکنیم با ارزش واقعی درآمدها. از طرف دیگه افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران به دلیل مناسباتی که در ساختار اقتصادی ایران هست، اقتصاد ایران وابسته به واردات کالاهای اولیه، نهادهای دامی، تکنولوژی هستش برای تولید و در نتیجه وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکنه، هزینه تمام شده کالاها به ویژه در بخش مواد خوراکی افزایش پیدا میکنه و ما میدونیم سبد معیشت زندگی اقشار کم درآمد از جمله کار کارگران و بازنشستگان بیشترین سهم این سبد برای مواد خوراکی هزینه میشه و برای اجاره بها. متاسفانه گزارش ها از بازار مسکن هم چشماندازی منفی داره برای ماهای آینده. ما باید شاهد رکود تورمی در بازار مسکن باشیم و در نتیجه هزینه اجاره بها به همون نسبت افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه وقتی از افزایش نرخ ارز صحبت میکنیم، اثرات چند جانبه داره بر تشدید بحران های معیشتی اقشار کم درآمد و تنگ دست در ایران.
خانم استرکی، اونطور که در این سالهای اخیر دیدیم در خصوص چگونگی افزایش حقوق پایه کارگران در ایران، یه مقاومتی از سوی دولت صورت میگیره برای افزایش دستمزدها. این مقاومت دولت برای چه هست؟
دولت توجیهی که داره به ویژه در طی دو سال گذشته که ما با بحث‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی روبرو هستیم، توجیهی که داره این هست که افزایش دستمزدها به دلیل افزایش نقدینگی در کشور تورم‌زا هستش. این در حالی هست که اساساً افزایش نقدینگی در ایران خود دولت عاملش هست. موضوع دستمزدهای 14-15 میلیون کارگری نیست که حالا دستمزدشون 50% افزایش پیدا کنه یا 30% افزایش پیدا کنه یا حتی 100% افزایش پیدا کنه. یعنی مشکلی که وجود داره اینه که دولت به جای اینکه بیاد و مشکلات زیربنایی که سبب افزایش تورم در ایران میشه رو حل بکنه، بی‌اعتنا به همه اون مشکلات ساختاری و بی‌اعتنا به عواملی که اثرهای بسیار زیادی در افزایش تورم دارن و تحریک کننده تورم اقتصاد ایران هستن، اونها رو نادیده میگیره و به صورت خیلی ساده بخوام بگم زورش به اقشار کارگری میرسه که با این توجیه بخواد افزایش درآمدی صورت نگیره. و متاسفانه این نمایندگان کارگران هم طی سالهای گذشته اصلا نتونستن نمایندگی کنن خواسته ها و مطالبات اقشار کارگری رو و بیشتر همسو هستن به ظاهر با کارفرمایان و دولت و در نهایت هم میگن که سورمون نرسید نتونستیم کاری بکنیم.
روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس بود. اما به رغم تبلیغات گسترده جمهوری اسلامی در خصوص عفو و آزادی زندانیان سیاسی و بازداشت اعتراضات اخیر، یا به عبارتی بازداشت شدگان اعتراضات اخیر که در پی صدور بخشنامه موسوم به عفو معیاری و همزمان با سالگرد انقلاب 57 در ایران صورت گرفت، شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی زن و مرد و همچنان در زندانهای مختلف ایران در حبس به سر میبرند و از مرخصی نوروزی محروم هستند. در همین زمینه فرشته قاضی در گفتگو با خانواده های زینب جلالیان و مریم اکبری منفرد به زندانیانی پرداخته که هرگز شامل عفو و رأفتی نشدند.
از ترانه های من اگر گل را بگیرند یک فصل خواهد مرد، اگر عشق را بگیرند دو فصل خواهد مرد، و اگر من را سه فصل خواهد مرد. اما آزادی را، اگر از ترانه های من آزادی را بگیرند سال تمام سال خواهد مرد. امیدوارم سال 1402 برای همه مردم این سرزمین روشن‌تر و سبزتر و سهادتر بشه.
این صدای نیلوفر حامدی است که با شعر شیرکوبی که از زندان قرچک به استقبال نوروز رفته است. خبرنگار روزنامه شرق که به اتفاق الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن، نخستین گزارش ها را در مورد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد منتشر کردند و از همان روزهای نخست اعتراضات در بازداشت به سر میبرند. اما آنها تنها روزنامه نگاران زندانی نیستند که از مرخصی نوروزی محروم شدند. علی مشتعل‌زاده وکیل دادگستری گفته است که تلاش‌هایش برای آزاد شدن ویدا ربانی که در اعتراضات اخیر بازداشت شده به نتیجه نرسیده است. آنسوتر در شهر قم، سید علی پور طباطبایی، روزنامه نگاری که به دلیل پیگیری مسمومیت‌های دانش آموزان زندانی شده، هم سالش را در زندان نو خواهد کرد. علی‌رغم تبلیغات گسترده حکومت در خصوص عفو و آزادی زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر که در پی صدور بخشنامه موسوم به عفو معیاری و همزمان با سالگرد انقلاب 57 صورت گرفت، شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی مرد و زن همچنان در زندانهای مختلف ایران در حبس به سر میبرند. زینب جلالیان یکی از آنهاست. زندانی سیاسی که بیش از 15 نوروز را در زندان و بدون مرخصی به سر کرده است و مدت هاست که در زندان یزد بدون ملاقات زندانی است. علی جلالیان، پدر زینب جلالیان:
مرخصی که نمیدن، میگه برای اون مرخصی نیست، هم دوره خیلی دوره، راه خیلی دوره از ما کوتاهی است. یه ساعت یه ساعتی با هواپیما باید آدم بره. 6-7 سال ما ملاقات نکردیم، ولی هر روز با تلفن صحبت میکنه، ولی ملاقات دوره، ما نمیتوانیم بریم، ما چون که پیر هستیم نمیدونیم بریم.
زینب جلالیان متولد 1361 است و از آذرماه 1386 با حکم حبس ابد، سنگین ترین حکم در میان زندانیان سیاسی زن، در زندان به سر میبرد. او به اتهام محاربه با عضویت در گروه پژاک به اعدام محکوم شده بود، اما به گفته وکیلش با یک درجه تخفیف و با عفو رهبری این حکم تبدیل به حبس ابد شد. پدرش میگوید:
خدا چند مرتبه گزارش کردم بهش، اونها گفتم بله می آوریم نزدیک یان ارمیه یان شهر خود، اما نه آوردن.
مریم اکبری منفرد دیگر زندانی سیاسی است که بیش از 14 نوروز را پشت درهای بسته زندان سپری می کند و همسرش می گوید که حتی هفته اول تعطیلات نوروز هم امکان ملاقات با او را ندارند. روزهای ملاقات در زندان سمنان روزهای چهارشنبه است که چهارشنبه هفته اول تعطیلات تعطیل است. حسن جعفری همسر مریم اکبری منفرد:
موافقت نمیشه، موافقت نمیشه، میگن ازشون درخواست هست، موافقت نمیکنن، دلیلی ندارم، میگم فعلا وزارت موافقت نکرد.
مریم اکبری منفرد دی ماه 1388 و دو روز بعد از تجمعات اعتراضی در عاشورای همان سال در منزل مسکونیش بازداشت شد و به گفته همسرش از سال 1392 و با تغییر قانون مجازات اسلامی به صورت غیرقانونی و برخلاف قوانین خود جمهوری اسلامی در زندان به سر می‌برد. او به 15 سال زندان محکوم شده و از اسفند 1399 به زندان سمنان تبعید شده است. حسن جعفری همسر مریم اکبری منفرد:
دوبار رفتم قوه قضاییه نهدم، برنگردم. هفته اول که نمیتونیم بریم، چهارشنبه ها تعطیلیه، و هفته دوم که دست وزارت، دست مانش که در هر کجا میگی دست وزارت. چی توضیح، کجا توضیح دارید، کجا بری مراجعه کنی توضیح بدم.
از سعید ماسوری که بیش از 22 نوروز را در زندان‌های جمهوری اسلامی سپری کرده تا مهوش ثابت که 10 سال در زندان به استقبال نوروز رفته و حالا در زندان اوین با حکم 10 سال زندان دیگر روبروست، سیاهی بلندی وجود دارد از زندانیان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگار و زندانیان عقیدتی در زندان‌های شهرهای مختلف ایران که هرگز شامل هیچ عفو و تخفیفی نشدند. سرنوشت مرگ و زندگی برخی از آنها که با اتهامات سنگینی چون محاربه زندانی‌اند، دست بازجویان و قضاتی است که در روند سالهای متمادی نشان دادند دستشان به حکم مرگ و اعدام بیشتر میچرخد تا زندگی. آنها اما از حمید قره‌حسنلو تا سهند نور محمدزاده، از محمد قبادی تا محمد بروغنی و چندین بازداشتی اعتراضات اخیر چشم دوختند به روز نو و سال نو در پشت دیوارهای بلند زندان. منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه پدر و مادر پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 1398 علارغم صدور نامه آزادی همچنان زندان هستند. سارا عباسی همسر منوچهر بختیاری در یک پست اینستاگرامی نوشته است که 690 روز از زندانی شدن همسرش به جرم دادخواهی فرزند و ایران می‌گذرد و او 252 روز است که در انفرادی زندان قزوین است. حکومتی که تبلیغ عفو و رأفت اسلامی می‌کند، دیوارهایش مقابل منتقدان و مخالفان بلندتر از همیشه است. از نرگس محمدی تا سمانه اصغری، سعید مدنی، مصطفی تاجزاده، سها مرتضایی تا مصطفی نیلی، حامی بهادری و سپیده قلیان تا ده ها و صد ها زندانی سیاسی و مدنی دیگر. و بهاره هدایت زندانی سیاسی و مدنی است که از زندان اوین نوشته: این هشتمین شب عیدی است که در زندان جمهوری اسلامی هستم، اما ایمانم به پیروزی بیش از هر زمان دیگری است. در لحظات تحویل سال نو پای سفره هفت سین نصف و نیمه زندان می نشینم و یاد رفتگان بی برگشت امسال را در دلم زنده می کنم.
اما همزمان با امضای توافقنامه امنیتی میان تهران و بغداد که روز یکشنبه با حضور علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و همتای عراقیش به امضا رسید، رسانه‌ها از سفر کمال خرازی و عباس عراقچی، دو مشاور سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی به سوریه خبر دادند. در هفته‌های اخیر تحرکات دیپلماتیک گسترده‌ای را ایران در منطقه با محوریت مشاوران سیاست خارجی علی خامنه‌ای شروع کرده. در همین زمینه ارزیابی شاهین مدرس، پژوهشگر روابط بین‌الملل در ایتالیا را جویا شدم.
وقتی که بحث از دیپلماسی فعال به میان میاد، به این معنی هست که پل‌های ایجاد شه و روابط سازنده ایجاد شن. اساساً آنچه که جمهوری اسلامی الان داره در منطقه انجام میده، نمیشه گفت بهش یک نوع دیپلماسی قابل قبول و توسعه یافته. این در ادامه این هست که جمهوری اسلامی به جای سازوکارهای توسعه دیپلماتیک در تمام این سالها دست به دخالت در امور کشورهای منطقه زده و به نوعی سعی کرده که اونها رو از حالت عادی خودشون خارج کنه و با این سیاست‌های خصمانه و گردنکشی‌ها الان به نوعی داره میاد اینها رو کاهش میده. هدفش از اساساً تغییر سیاست‌های منطقه‌ای خودش این هست و همچنین در توافقی که به تازگی با ریاض داشتن هم جمهوری اسلامی اساساً قرار نیست که امتیاز دیپلماتیکی بده، بلکه ادعا کرده که از دخالتش در یمن دست خواهد کشید و این قضیه رو پذیرفته. وقتی که همزمان شما میبینید هم به سوریه هم به عراق سفرهایی داره انجام میشه، بحث یمن به میان میاد، به این معنی هستش که این سیاست جنگ‌های نیابتی که جمهوری اسلامی در منطقه راه انداخته به مراتب پزینش براش بیشتر از فایده‌اش شده و اینها رو حتی هنوز هم پی این نیست که بخواد ملغا کنه، بلکه دنبال اینه به نوعی اینها رو کاهش بده برای اینکه بتونه توجه جامعه بین الملل و توجه کشورهای منطقه‌ای رو به خودش جلب کنه برای سازوکارهایی که بتونن به بقای اون کمک کنن بهش.
آقای مدرس، بر صورت الان این داستان اثرگیری روابط سیاسی میان ایران و عربستان همچنان در میان محافل سیاسی و بین‌المللی داره مورد بحث و نقد قرار میگیره. گفته شده که حالا معاملات زیادی روی همین پرونده‌های منطقه‌ای صورت گرفته، اما یه پرسشی که الان اینجا مطرح هست اینه که این خاورمیانه پیچیده و درهم و ناسازگار با نظم بین‌الملل آیا میتونه مثلا با این یکی دو تا ملاقات اینچنینی به یک آرامش نسبی ولو کوتاه مدت برسه؟
ببینید، جمهوری اسلامی سعی کرد که دکترین امنیتی دفاعی خودش رو که پیش از این همیشه در حالت دفاعی قرار داشت و توان تهاجم نداشت رو ببره به سمت یک دکترین تهاجمی. از اونجایی که هزینه لازم، علم لازم و تکنولوژی لازم برای چنین کاری رو نداشت، دست زد به ایجاد یک سری گروه‌های نیابتی در کشورهای منطقه برای جلو بردن این اهداف خصمانه‌ای که داشته. حالا اینکه جمهوری اسلامی الان بخواد بیاد دست از تمامی این اقدامات بکشه در قبال یک یا دو جلسه گفتگو، این به نظرم اصلا واقع بینانه نیست. اتفاقی که میفته این هست که جمهوری اسلامی به نوعی داره سعی می‌کنه رضایت اونها رو جلب کنه، اما در نهایت این اقدامات، این جنگ‌های نیابتی، این سیستم تغییر منطق دکترین دفاعی بخشی از ماهیت و هویت جمهوری اسلامی هست و باید دید که آیا جمهوری اسلامی واقعا توانایی این رو داره که دست از این اقدامات بکشه یا این یک تضاد وجودی با آنچه که هست قرار میگیره، که به نظر من چنینه.
آقای مدرس، این بحث احیای برجام نمیتونه از آنچه که در منطقه میگذره جدا باشه. میدونیم که رفتارهای منطقه‌ای ایران و اون مسئله مان از موضوعات مورد بحث در احیای برجام بوده. روز گذشته وزیر خارجه ایران یک نشست رسانه‌ای داشت و از احتمال گشایش‌هایی در آینده نزدیک در خصوص برجام و تحریم‌ها خبر داد. چقدر تحولات آنچه که در منطقه می‌گذره می‌تونه بر روی احیای برجام تأثیر بذاره؟
بحث برجام یک نگرانی واقعی رو ایجاد کرده، یعنی از اول وجود داشت نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، اما بسیاری از کشورها هستند که همچنان در عین نگرانی که وجود داره اون رو بهترین راه میدونن برای پیشگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی. اما یک اتفاقی که میفته این هستش که کشورهای دیگه هم هستند که با توجه به افشاگری‌هایی که در این سال‌ها انجام گرفته به این واقعیت رسیدن که جمهوری اسلامی توانایی پنهانکاری در زمینه برنامه هسته‌ایش رو داره. در کنار اون اشتباه استراتژیک بسیار مهلکی که جمهوری اسلامی مرتکب شد در شرکت در جنگ روسیه علیه اوکراین سبب این شد که یک زنگ خطر بسیار جدی برای اروپایی‌ها به صدا در بیاد. تمام تلاش جمهوری اسلامی در حال حاضر برای این هستش که بتونه به نوعی آنچه که از برجام باقی مانده رو احیا کنه، برای اینکه حداقل بتونه یک بخش از اون سرمایه‌های بلوکه شده رو آزاد کنه تا بتونه به بقای خودش ادامه بده. اما مکانیسم هایی که داره این روش رو پیش میگیره مکانیسم های بسیار جالبی هستند. از جمله اتفاقاتی که داره میفته میان کادر دیپلماتیک کشور یعنی وزارت خارجه و بخش امنیتی کشور که میشه شورای عالی امنیت ملی و این تداخلی که بین کارهای اینها صورت گرفته نکته بسیار قابل توجهیه، به خاطر اینکه در سیستم های توتالیتر در مراحل پایانی که نزدیک به فروپاشی میشن اساساً جو به شدت امنیتی میشه، حلقه به شدت تنگتر میشه و فقط خودی ها باقی میمونند. شما وقتی که الان نگاه میکنید به بحث احیای برجام، وقتی که نگاه میکنید به اظهاراتی که آقای شمخانی و آقای امیر عبداللهیان دارند، کاملا متوجه میشید که اساسا اینها یک گروه بسیار خودی به نوعی هم فکر هستند که اومدن یک سری مناسب مختلف رو بین خودشون پخش کردند و هدف بقای اون سیستم و اون چه که از اون باقی مونده هست، به خاطر اینکه اساسا خیلی از این افراد صلاحیت و تخصص نظر دادن در زمینه‌هایی که در اون قرار گرفتن رو هم حتی ندارن.
شاهین مدرس پژوهشگر روابط بین الملل در ایتالیا بود. اما رهبر چین در بعد و ورود به روسیه تأکید کرده که دو کشور متحد هستند و به هم اعتماد دارند و مصممند برای حفظ حقوق بین الملل تلاش کنند. آمادگی پکن برای گسترش روابط سیاسی با مسکو در حالی است که علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از سوی دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با جنایت جنگی در اوکراین قرار بازداشت صادر شده است. کیف و متحدان غربیش به دقت رایزنی های شی جی پینگ و هیئت همراهش در مسکو را دنبال می کنند، به ویژه که همزمان با میانجیگری بین ایران و عربستان، چین برای پایان دادن در جنگ اوکراین هم طرحی ارائه داده. بیشتر بشنویم از آنا رئیسگایا.
شی جی پینگ ظهر دوشنبه وارد مسکو شد. در حالی که پیشتر گزارش شده بود ولادیمیر پوتین خودش به فرودگاه می رود، او مورد استقبال معاون نخست وزیر روسیه در امور فرهنگ، ورزش و گردشگری قرار گرفت. برنامه رسمی رئیس جمهور چین در روسیه از سه‌شنبه آغاز خواهد شد. اما کرملین پنهان نمی کند. مهمترین بخش این دیدار سه روزه رایزنی های پشت پرده وی با همتای روسش است که عصر دوشنبه هنگام صرف شام برگزار خواهد شد. صاحب نظران متفق القولند که هنگام این دیدار رئیس جمهور روسیه صراحتاً از پکن درخواست کمک خواهد کرد، هم برای ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی و بکاربرد دوگانه و هم برای افزایش واردات از روسیه تا بودجه دولت روسیه کمتر تحت فشار باشد. دیدار با رهبر چین برای ولادیمیر پوتین همچنین برای اهداف تبلیغاتی مهم است تا نشان دهد که او منزوی نیست. دوشنبه سخنگوی کرملین اعلام کرد رئیس جمهور روسیه از صدور حکم بازداشتش توسط دیوان کیفری بین المللی آگاه است، اما آن را فاقد اعتبار می داند. پوتین در پی ابلاغ این حکم از کرمه الحاقی و شهر ماریوپول که در پی نبردهای سنگین سال گذشته به اشغال روسیه در آمده بود دیدار و دوشنبه به نیروهایی که در انتقال غیرنظامیان و کودکان اوکراینی به روسیه ایفای نقش کردند، همان جنایتی که باعث آغاز پیگرد قانونی و از سوی دیوان کیفری بین المللی شد، نشان افتخار اهدا کرد. الکسی گابویف، کارشناس روابط روسیه و چین، معتقد است دیدار با ولادیمیر پوتین کلیدی است تا شی جی پینگ درباره گام‌های بعدی تصمیم بگیرد.
رهبر چین نگران است اگر روسیه در جنگ شکست بخورد، تحولات داخلی در روسیه منجر به تغییر حکومت خواهد شد که این به ضرر پکن است، و از سوی دیگر دست آمریکا برای تشدید فشار بر چین را باز می‌گذارد. در این حال به روشنی پکن هنوز درباره ارسال سلاح مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین تصمیم نگرفته. اول از همه به آن دلیل که چین مدعی است که برخلاف آمریکا به حقوق بین الملل پایبند است. فروش سلاح به متجاوز سالها سال تلاش پکن برای ایجاد چنین وجهه‌ای را از بین خواهد برد. و برای برداشتن این گام پکن باید از کرملین امتیازهایی دریافت کند که تاکنون نگرفته. در عرصه اقتصادی این امتیازها مشخص و مربوط به صادرات نفت و گاز روسیه به چین با تخفیف‌های هرچه بیشتر است. بیشک تسریع احداث خط لوله انتقال گاز روسیه به چین از نتایج دیدار کنونی خواهد بود. در عرصه نظامی چین میتواند از روسیه فناوری‌های حساس مثلا زیردریایی دریافت کند و اجازه حضور فعالتر در شمالگان و یا استقرار پایگاه‌های نظامی در آسیای میانه و بهره برداری از پایگاه‌های نظامی روسیه را طلب کند. ممکن است به روسیه در ازای متوقف کردن فروش و پشتیبانی تسلیحات روسی در هند سلاح بدهد. اما اهرم‌های فشار پکن بر مسکو بسیار بیشتر است. در حالی که پوتین رهبر چین را برادر می نامد، او بیشک برای شی برادر کوچک است. برای شی این دیدار مهم است تا اطلاعات دست اول کسب و داد و ستد سیاسی کند و ضمناً با ترویج طرح صلح خود که هرچند در اصل کلیگویی و فاقد ارزش است، بر اهمیت خود در میان کشورهای در حال توسعه تاکید کند.
از ابتدای جنگ روسیه علیه اوکراین، مقامات چینی با همتایان روس خود 29 بار و با همتایان اوکراینیشان 5 بار دیدار یا تلفنی گفتگو کردند. شی جی پینگ در این مدت 4 بار با ولادیمیر پوتین در تماس بود و پاییز گذشته رؤسای جمهور دو کشور در سمرقند ازبکستان در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای دیدار کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بارها درخواست گفتگو با رهبر چین را مطرح کرده و گزارش ها هاکیست نخستین تماس تلفنیشان از ابتدای جنگ پس از بازگشت شی جی پینگ به پکن انجام خواهد شد. طرحی که چین برای پایان جنگ در اوکراین ارائه کرده مورد استقبال کییف و متحدانش قرار نگرفته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما در اسرائیل دولت بنیامین نتانیاهو اعلام کرده که تصویب طرح جنجالی اصلاحات قضایی را تا پایان ماه آوریل به تعویق می اندازد و وعده داده که در آن تغییراتی را لحاظ کند. این عقب نشینی دولت اسرائیل پس از ماها اعتراض در این کشور و در پی انتقادات داخلی و بین المللی صورت می گیرد. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
پس از هفته ها تنش و اعتراضات بی سابقه در اسرائیل، دولت راستگرای این کشور روز دوشنبه از اعمال تغییراتی در طرح بازنگری قضایی در اسرائیل خبر داده است. پیش از این انتظار می رفت که ائتلاف حاکم بر تل‌آویو با توجه به اکثریت پارلمانی که در اختیار دارد، طرح بازنگری قضایی را تا ابتدای ماه آوریل به تصویب برساند. اما حالا بررسی این طرح در کنست پارلمان اسرائیل تا 30 آوریل به تعویق افتاده است. بنیامین نتانیاهو ششمین دوره نخست وزیری خود را با تشکیل یک ائتلاف از تندروهای مذهبی دست راستی آغاز کرد که قصد ایجاد تغییر در قوه قضاییه این کشور را دارند. مخالفان دولت که معتقدند این روند کشورشان را به سوی دیکتاتوری مذهبی سوق می‌دهد، تغییرات قوه قضاییه را کودتای حکومتی نامیده و نسبت به فروپاشی بنیانهای مردم سالاری در اسرائیل هشدار می‌دهند. قانون بحث برانگیزی که ائتلاف دولت به دنبال تصویب آن است، روش انتخاب قضات دادگاه‌های اسرائیل را تغییر خواهد داد و منتقدان نتانیاهو او را به تلاش برای محدود کردن استقلال دادگاه‌ها متهم می‌کنند. همزمان زیو سنیر، رئیس سابق کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل، در نامه‌ای به نخست وزیر این کشور هشدار داده که تغییرات قضایی که دولت کنونی در دستور کار خود دارد، موضع اسرائیل در مقابله با ایران را تضعیف خواهد کرد. پیش از زیو سنیر در مدت اخیر فهرست بلندبالایی از مقام‌های ارشد پیشین این کشور که از منصوبان سابق نتانیاهو بودند نسبت به پیامدهای امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک ناشی از تغییرات قضایی هشدار دادند. متحدان غربی اسرائیل نیز بارها از طرح تازه دولت برای بازنگری قضایی انتقاد کردند. در تازه‌ترین این موارد روز گذشته جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نگرانی خود از اعمال اصلاحات تازه در سیستم قضایی اسرائیل را ابراز کرد و از نخست وزیر اسرائیل خواست که با منتقدان سازش کند. کاخ سفید در بیانیه‌ای که پس از این گفتگو منتشر کرده آورده است که بایدن بر ارزش‌های دموکراتیک به عنوان نشانی از پیوند آمریکا و اسرائیل تأکید کرده و گفته است که تغییرات بنیادین باید همزمان با حمایت گسترده مردمی دنبال شوند. دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز در بیانیه‌ای آورده که بایدن در این تماس به نتانیاهو گفته است که اسرائیل دموکراسی قوی و پویا باقی خواهد ماند.
اما تا زمان باقی مانده تا سال جدید 1402 تنها 5 ساعت و 15 دقیقه و 34 ثانیه باقی مونده. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
عید نوروز رو من ملت شجاع ایران تبریک میگم به امید سال 1402 انقلاب زن زندگی آزادی به پیروزی برسه.
آرزویی که دارم که فکر کنم آرزوی تمام ایرانی ها از این کابوس زندگی رها بشیم. ما ایرانی ها از کودک تا بزرگسال و پیر کابوس دارن زندگی میکنن، تمام مراحلمون کابوس بوده، چه خارج چه داخل، از کارگر و حتی پولدارش هم کابوسوار زندگی کرده. من احساس میکنم ما ایرانی ها یه دونه دنیای دیگه، یه زندگی دیگه از پروردگار طلب کنیم، چون زندگی نکردیم. امیدوارم که این کابوس تموم بشه، شرط سختی رو تحمل میکنیم، امیدوارم این کابوس تموم بشه، خیلی سختی کشیدیم، فقط یه ایرانی میدونه که چقدر یه ایرانی سختی کشیده.
آرزوی من در سال 1402 پیروزی و نیکبختی و تندرستی ایرانیان عزیز است، فارغ از آن که دشمنان چه می اندیشند و چه می کنند.
با فردا
برای فردا،
نوروز 1402
دوشنبه 10:30 شب
به وقت ایران.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا شروع کنیم.
کوتا کار میکنه، یه کنترلو انجام میده، مرادی ضربه چه میزنه، گل اولمو به ثمر میرسه.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در سومین دیدارش در مسابقات قهرمانی آسیا در گروه B مقابل امارات با نتیجه 7-2 پیروز شد و مقتدرانه به دور بعدی صعود کرد. ملی پوشان ایران با 3 پیروزی مقابل مالزی، ازبکستان و امارات و صدرنشینی با 9 امتیاز راهی مرحله 1/4 نهایی این رقابت ها شدند. شاگردان علی نادری روز چهارشنبه و در 1/4 نهایی به مساف تیم دوم گروه A خواهند رفت. اما تیم ملی فوتبال ایران که خودش رو برای دو بازی دوستانه در روزهای 3 و 8 فروردین 1402 مقابل روسیه و کنیا آماده میکنه، صبح امروز در مرکز تمرینی پک یک جلسه تمرینی رو پشت سر گذاشت و بعد از ظهر در زمین مرکز ملی فوتبال تمرین کرد. همچنین امروز علی قلی‌زاده لژیونر ایرانی تیم کاسیم پاشای ترکیه هم به جمع ملی پوشان اضافه شد. سری بزنیم به دنیای کشتی. اسامی نفرات تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا اعلام شد. نفرات دعوت شده به اردو از روز 5 فروردین با حضور در کمپ تیم‌های ملی تمرینات خودشون رو زیر نظر پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد آغاز می‌کنند. اما مسابقات واترپولوی قهرمانی آسیا از 2 فروردین به میزبانی سنگاپور آغاز میشه و تیم ایران که در گروه B با قزاقستان، هنگ کنگ و فیلیپین هم گروهه، روز چهارشنبه و در اولین بازی مقابل هنگ کنگ قرار میگیره. 3 تیم برتر این مسابقات جواز حضور در لیگ جهانی واترپولو رو کسب میکنند. بریم به آمریکا، جایی که الینا ریباکینا و کارلوس آلکاراز قهرمان مسابقات تنیس مسترز ایندیان ویلز شدند. در فینال بخش زنان الینا ریباکینای قزاقستانی مقابل آرینا سابالنکا از بلاروس قرار گرفت و در 2 ست 7-6 و 6-4 برنده شد. تنیس‌های قزاق انتقام شکست فینال گرند اسلم مقابل سابالنکا رو گرفت و جام قهرمانی رو بالای سر برد. ریباکینا با این قهرمانی در جایگاه 7 تنیس جهان قرار خواهد گرفت. در بخش مردان هم کارلوس آلکاراز از اسپانیا با دنیل مدودوف روس روبرو شد و در مدت زمان 1 ساعت و 11 دقیقه در 2 ست 6-3 و 6-2 به برتری رسید. تنیس‌های 19 ساله با این قهرمانی عنوان مرد شماره 1 تنیس جهان را از نوواک جوکوویچ پس گرفت. خبری هم برای علاقه‌مندان به اتومبیل رانی و دنیای سرعت. سرجیو پرز راننده ردبول که مسابقه رو از خط اول شروع کرده بود، قهرمان دور دوم مسابقات فرمول 1 در عربستان شد. پس از او مکس فرشتاپن همتیمی او در ردبول و فرناندو آلونسو از استون مارتین به ترتیب دوم و سوم شدند. فرشتاپن که مسابقه را از جایگاه 15 شروع کرده بود تا رده 4 رسیده بود که مشکلی برای استرول ایجاد شد و خودروی ایمنی وارد پیست شد. همین موضوع این شانس رو به فرشتاپن داد تا فاصله رو کم کنه و دوم بشه. آلونسو هم که پس از مسابقه به دلیل دلیل اجرای نادرست پنالتی 5 ثانیه قبلی با جریمه 10 ثانیه روبرو شده بود از سکو باز موند، ولی با اعتراض استون مارتین جریمه برداشته شد و آلونسو سوم شد. جورج راسل و لوئیس همیلتون رانندگان مرسدس هم در رده‌های 4 و 5 ایستادند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. به پایان مجله شامگاهی هم رسیدیم. پر شد از بوی گل کوچه ها و خانه ها، باز آغاز شد رقص پروانه ها، دوباره آمد از راه بهار سبز و زیبا. نوروز رو پیشا پیش به شما همراهان رادیو فردا تبریک میگیم و براتون لحظات و اوقات بسیار خوشی رو در ساعات و روزهای بسیار زیبای بهاری آرزو داریم. بدرود و خدا نگهدار.